بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فضل امری الالله ان الله بصیر بالعباد و جعل منه هؤلاء بناتی هن اتهر لکم فی من نسب اتهر و لحن ابو عمر من قرأ بذالک. بحث در مطلب اول و به تعبیری مسئله اولا از مسائل اربعه ضمیر فصل بود که در شرایط این ضمیر بود، دو شرط مربوط به ما قبل را عرض می کردیم. شرط اول این بود که مبتدا باشد و در مقابل جناب اخفش جایز می دانست این ما قبل مبتدا نباشد و ذوالحال باشه، بین حال و ذوالحال قرار بگیره. مثال های مطرح کردن، ایشون می فرمان این آیه شریفه هم از جمله مثال هایی مطرح شده است که تطبیق داده شده بر نظر جناب اخفش و جعل منه، یعنی جعل من وقوعهی بین الحال و صاحبه ها، یعنی از مواردی که ضمیر فصل بین حال و صاحب حال قرار گرفته است. آیا را دقت کنید، من قرائت کنم و توضیحات لازم رو عرض کنم. آیه شریفه می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله. با فضای معنوی آیه، آیات قبل، آیات بعد، دوستان آشنا هستند که خداوند در آیات قبل می‌فرماید عذاب من بر این قوم قطعی شده است و حتی وساطت بعضی از مقربان درگاه خودش رو نمی‌پذیره. و در این فضا محضر شما عرض بکنم که می فرماید قوم لوط به درگاه او وارد شدند و قصد داشتند اون عمل زشتی را که مرسوم بود در میان این قوم انجام بدهند، که حضرت لوط علیه السلام میهمانانی داشت و به این افراد و قوم لوط، حضرت لوط می فرماید که هؤلاء بناتی، اینها دختران من هستند، هن اطهر لکم فاتقوا الله، اینها طاهرترند برای شما و با اینها ازدواج بکنید و از اون عمل زشت بپرهیزید. فاتقوا الله که در ادامه آیه شریفه مطالبی رو مطرح می فرماید. در این آیه شریفه ما دو قرائت داریم، یک قرائت معروف که طبق همین قرائت ما ترجمه کردیم و قرائت کردیم، مشهور اطهر را مرفوع قرائت کرده اند، هن اطهر لکم، که اطهر می شود خبر برای هن و بحث خاصی نداره. اما بعضی مثل جناب عیسی ابن عمر اطهر را منصوب قرائت کرده اند. این محل بحث ماست. طبق قرائت نسب هن ضمیر فصل است بین حال که اطهر باشد و صاحب حال که بناتی باشد. بعد لکم هم که میشه متعلق به اطهر، یعنی ها اولائه بناتی، در حالی که اینها طاهرترند برای شما. این هندن به عنوان ضمیر فصل بین چی قرار گرفته؟ حال و ذوالحال. صلواتی بفرستن دوستان. این از نکته اول. نکته دوم این که جناب ابو عمرو بن علا از قراء معروف، قراء سبعه و ادبای بصره، ایشان گفته است که کسی که اطهر را در این آیه به نصب قرائت کرده است اشتباه کرده، لحن. خب طبیعتا ظاهر این بیان ظاهرا وجهش اینه که ایشون وجهی برای ترکیب هنه ندیده است اگر از هر منصوب باشه، مگر اینکه ضمیر فصل بخوایم در نظر بگیریم. خب ضمیر فصل هم که بین حال و ذوالحال قرار نمیگیرد، ولذا ایشون گفته درست نیست. این هم از نکته دوم. نکته سوم، بعضی در قرائت نصب برای این آیه دو ترکیب مطرح کرده اند که در این تراکیب هنه ضمیر فصل نیست، لذا اگر این دو ترکیب ثابت بشود طبیعتا مشکله قرائت نصب چی میشه؟ برطرف میشود. یک ترکیب اینه. نه من تشتب نیست. یک ترکیب اینه که هاولائه، محضر شما عرض میکنم که مبتدا باشد، بناتی خبر باشد و مجموعا جمله رو تشکیل بده، بعد اون هنه ما بعد تأکید باشه. تأکید برای چی؟ بله، برای ضمیر مستتر درون بناتی. برای ضمیر مستتر درون بناتی، یعنی درون خبر. بعد اطهر هم بشود حال از همان ضمیر مستتر. اطهر هم بشود حال از همان ضمیر مستتر. ایشون که میگن حال باشه از ضمیر مستتر، چون میدونید معروف اینه که حال از مبتدا نمیاد، ولذا حال میگیره از ضمیر مستتر درون خبر. البته مثل خود جناب زمخشری در تفسیر کشاف، ایشون احتمال حال بودن برای هاولائه که مبتدا است را هم مطرح میکنه، میگه چون هاولائه در معنای فعلی است، اسم اشاره است، بعض از اونایی که حال از مبتدا را قبول ندارن میگن اگر مبتدا مثلا اسم اشاره باشد میتوانه از او حال بیاد چون معنای فعلی داره. ادعی هم که مطلقا مشکلی نمیدارن که ذوالحال مبتدا قرار بگیره، ولی معروف اینه که ذوالحال مبتدا قرار نمیگیرد، لذا ایشان میفرمایند که حال قرار بدیم برای ضمیر مستتر درون بناتی. این ترکیب رو بعضی گفتن. ترکیب دوم این که باز ها اولاء بناتی جمله باشد، هنه مبتدا باشه، اون لکم مابد خبر بشه جمله دوم، ها اولائه بناتیم هنه لکم، اینها دختران من هستن، اینها هنه لکم، اینها محضر شما عرض میکنم که برای شما هستن. بعد این اطهر بشه حال از ضمیر مستتر درون اون لکم. اطهر بشه بعد حال از ضمیر مستتر درون لکم، چون ظرف مستقره دیگه. این جملات ممکنه، حالا ما اینقدر این مباحث رو در سیوطی خصوصا به مناسباتی عرض کردیم یا در خود مغنی، شاید حالا من ذهنم مسلط نیست، عرض کرده باشین، برای دوستان طبیعتا مشکلی نیست، اما اون جایی که مستقلا بحث می شود کجاست؟ بله، باب ثانی دیگه، که اونجا جمله ظرفیه رو که مطرح میکنه، البته ممکنه اینجا بگین یه مقدار با بحث در جمله ظرفی متفاوت ممکنه است نباشه، اونجا بحثاشو عرض کردیم. اما جار و مجروری که ظرف مستقر باشد به اعتبار نیابتش از استقرار محذوف، به اعتبار نیابتش از استقرار محذوف میتونه درون چی بشه؟ ضمیر مستتر بشود. این مشکلی مسلماً ندارد، از هر حال بشود از ضمیر مستتر در لکم. خب ایشون هم باب رابعه، فکر میکنه ما به ترتیب هم پیش اومدیم دیگه، این جهش از باب اول به باب رابع رو ایشون مفروض خودش قرار نداده دیگه. خب ولی خب این حد این بیان برای دوستان روشن. این هم از نکته سوم. جناب ابن هشام میفرماین که نه ترکیب اول درسته است نه ترکیب دوم درسته. اما ترکیب اول مشکلش چیه؟ ایشان میفرماین که شما اطهر را محضر شما عرض میکنم که یعنی هنه را تأکید گرفتید برای ضمیر مستتر درون بناتی. خب بنات جامده، جامده غیر معول به مشتق است، لذا اینو دوستان در صمدیه خوندن الکلمت و لفظون، اونجا بحث میکرد ایشون که بصری ها میگن اگر خبر جامد باشد، جامد محض باشد، نمیتونه در اون ضمیر مستتر باشه. کوفی ها میگفتن نه اشکالی نداره، خبر به عنوان خبریت میتواند در این ضمیر مستتر باشه. لذا بنابر مذهب بصری ها خبری که جامد باشد، جامد محض باشه، نمیتوانه درونش ضمیر مستتر باشه. بله اگر جامد معول و مشتق باشد، مثلا بگید زیدون اسدون، میتواند در ضمیر مستتر باشد، چنانچه میتواند عمل هم بکنند. اسدون از زیدان، الان به زیدان چی رفت داده؟ اسد رفت داده دیگه. مثلا اینکه بگید اشجاعون یا اشجاعون از زیدان، اگر جامد معول و مشتق باشد میتواند در ضمیر مستتر بشود، اما خب اینجا این حالت رو نداره، لذا ما ضمیری نداریم تا هنه بله تأکید باشد برای اون ضمیر، و بعدم بخوایم اطهر رو حال بگیریم برای اون ضمیر دیگه. پایه ترکیب که از بین برود دیگه تا آخر دچار مشکل میشه. ما ضمیری نداریم که هنه تأکید او، اطهرم حال برای او باشد. این از ترکیب اول. ترکیب دوم گفتن اطهر حال باشد از ضمیر مستتر درون لکم. خب بله درون لکم ضمیر مستتر است، میتونیم فرض کنیم، اما میدانید اگر عامل در ذوالحال، عامل در ذوالحال مثل ظرف باشه، شبه جمله باشد، ظرف جار و مجرور باشه، حال جواز تقدیم بر عامل بله ندارد. اگر عاملش ظرف جار یا جار و مجرور باشد، حال نمیتوانه بر عاملش مقدم بشه، در حالی که اینجا اطهر بر لکم چی شده؟ مقدم شده است، بر لکم مقدم شده است. خب این از مباحثی که ایشون در شرط اول مطرح میکنن. حالا نکته ای شاید مناسب باشه عرض بکنیم، عبارت رو بخونیم. و جعل منه ها اولاء بناتی هن اطهر لکم فی من نسب اطهر ای فی من نسب اطهر. نکته اول ما بود که تبیین قرائات بود. ولحن ابو عمر من قرأ بذلک، ابو عمر کسی را که منصوب قرائت کرده لحن کرده. لحن کرده یعنی چه؟ یعنی گفته اشتباه کرده. لحن کرده یعنی او را محضر شما عرض میکنم محکوم به اشتباه کرده است. چرا؟ چون هیچ ترکیبی براش مثلا وجود نداره. نکته سوم، وقد خرجت، بعضی گفتن ترکیب وجود داره لذا لحن ابو عمر مثلا درست نیست. وقد خرجت علا انها اولاء بناتی جملتون و هنه اما توکیدون لزمیر مستترن فالخبر. این ترکیب اول، این ترکیب اول و دوم ممزوجن تو عبارت آمده، او مبتدع، این میشه ترکیب دوم. ولکم الخبر، این ولکم الخبر فرع بر او مبتدعه، یعنی اگر محضر شما عرض میکنم هن مبتدا باشد لکم میشه خبر، اما اگر هن تأکید ضمیر مستتر باشه لکم چی میشه؟ میشه متعلق به اطهر، متعلق به محضر شما عرض بکنم که و علیهما فاطهر حالون، و علیهما محضر شما عرض بکنم فاطهر حالون، بنابر هر دو ترکیب اطهر میشود حال. حالا یه بار حال برای محضر شما عرض بکنم که ضمیر مستتر درون بناتی، طبیعتا این مناسب است چون معمولا از مبتدا حال میگن نمیاد، مگر اینکه حالا طبق مبنا قبول بکنیم، یا حال باشد از ضمیر مستتر درون لکن. ایشون میگه و فیه ما نظر، هر دو ترکیب مشکل داره. اما الاول فلان بناتی جامدون غیر معول بالمشتق، چون جامد غیر معول بالمشتق فلا يتحمل ضمیرا عند البصرین، که خب مکتب معروف ما و مبنای ما معمولا در این مباحث مکتب بصری است. و اما الثانی فلان الحال لا تتقدم على عاملها، حال بر عاملش مقدم نمیشه، عاملها الظرفی عند اکثرهم، اکثر آقایون تقدیم حال بر عامل ظرفی را قبول ندارن. اگر ظرف عامل در ذوال حال باشد تقدیم حال بر عامل جایز نیست. انگار به تعبیری چون عامل در حال عامل در ذوال حال دیگه، عامل ضعیف است معمولش بر خودش که حال باشد نمیتواند مقدم بشود. ببین حالا خیلی از این حرفا علل مبناه، حتی اشکال به ترکیب اول هم باز علل مبناه، کوفیا ممکنه خب بگیم قبول دارن، اما نسبت به اشکال اول ایشون ولو طبق مبنای بصری ها، این رو من ندیدم کسی اشاره بکنه، ممکنه من حالا قابل جواب باشه، اما توجه به این نکته خالی از لطف نیست. ایشون فرمودن بنات جامد غیر معول و مشتقه، لذا چرا شمای قائل به این ترکیب درون این ضمیر مستتر گرفتیم؟ حالا خصوصا اگر قائلم از بصری ها باشه دیگه طبق مبنای خودش طبیعتا پیش نرفته دیگه. اینجا نکته ای که مطرحه، من در ترجمه یک اشاره ای کردم، گاهی فضای تفسیر بارها عرض کردیم مؤثر در ترکیب است دیگه، ابتدایی ترین نکات شاید این امور باشه که هاولاء بناتی یعنی چه؟ بله، این که حضرت لوط میگه ای قوم من، قال یا قوم هاولاء بناتی، هاولاء بناتی یعنی چه؟ اینا دختران منن؟ بله؟
این دختران من؟
نه خبره، در خبر بودنش بحثی نیست. هاولاء بناتی، بناتی خبر هاولاء است، اما بنات یعنی دختران. ببینید فضای آیه شریفه اینه که خب قوم لوط عادت داشتن به یک عمل ناپسند و مراوده با محضر شما عرض بکنم که همجنس خودشون، حضرت در اینجا چون عذاب خداوند هم قطعی شده بود، حتی ابراهیم واسطه شده بود قبول نکرده بود خداوند تبارک و تعالی و این وساطت رو نپذیرفته بود، و اون روزی که عذاب میخواست برسه باز اینها حاضر شدن و قصد این عمل رو داشتن، و در تفسیر هم آمده که خب حضرت لوط هم خیلی ناراحت بود، بالاخره قوم خودش بود، اینها از قوم لوط محسوب میشدن. علی ای حال این اشاره ای که حضرت لوط علیه السلام در اینجا میکنه به میهمانان خودش هست و از باب گرامی داشتن میهمان اونها رو تعبیر به چی میکنه؟ بله؟ تعبیر به بنات میکنن، یعنی اینها واقعا دختر نسبی حضرت لوط نبودن، که اشاره میکند به میهمانان، به حاضرین، که البته اونها هم از باب مثال بود، یعنی باز مختص اون حاضرین نبود این قضیه، معناش این بود که شما با زنان باید ازدواج بکنید، با دختران ازدواج بکنید و از اون عمل ناپسند دوری کنید. مفهوم آیه شریف اینه، ها اولاء بناتی، اگر این باشد که خب در بعضی از عبارات هم منعکس شده، بنات اشاره به چیه؟ بله به ضیوف، یعنی اینها میهمانان من هستند. یا حتی اگر معنای عام‌تر بگیریم که یک معنای محضر شما عرض میکنم که از اون معنای عام هم که بگیم باز اشاره به ضیوف هم یه بیان اشاره ایست به مجموعه مؤنث ها، باز این معنای حدسی ازش به دست میاد. ها اونا محضر شما عرض میکنم که ضیوفی، خب اگر ضیف باشد، ضیف وصف هست یا نیست؟ بله وصف دیگه. خب وصف که شد ضمیر درونش به راحتی مستتر میشود. به لحاظ وجود همین ضمیر مستتر ما میتونیم تأکیدش بکنیم، محضر شما عرض میکنم براش حال بیاریم و نکات دیگر. البته این بحث پیش میاد، حالا وصفی مثل ضیف حالت صفت مشبه داره میتونه مثلا در حال عمل بکنه، قطعا نباید مشکل داشته باشه، اونها دیگه متفرع بر این روشن است. بفرمایید. این اگر هم مطرح شده باشه، این بیانی که عرض کردم از بعضی از تفاسیر به دست میاد که محضر شما عرض بکنم، حالا ممکنه این بیانی هم که شما میفرمایید باشه در تفاسیر، من نفی نمیکنم این رو، ولی اون چی که در بعضی از عبارات حتی ظاهر بعضی از ترجمه ها رو اگر نگاه میکنید معنا تداعی میکنه که محضر شما عرض بکنم که آیه درباره قوم لوط هست که در آیات قبل بحث عذاب مطرح شد، بعد قوم لوط به درگاه حضرت وارد میشن به قصد اون عمل ازش، حتی اگر در مورد اینها باشه، حتی اگر در مورد خود اینها باشه که اونها اینها رو مثلا مذکر فرض میکردن، در مورد خود اینها هم باشد، ها اولاء بناتی حقیقتا دختران حضرت بودن یا نبودن؟ نبودن. این بناتی کنایه از چیه؟ کنایه از ضیوفه، نیست، کنایه اشاره به دختران خود حضرت نیست، حضرت لوط نیست، کنایه از ضیوف، یعنی این معنایی که باز عرض کردیم با بیان شما هم ناسازگار نیست. مهم اینه که بنات کنایه از چی باشه؟ یک معنای حدسی باشه که این حالت ظاهرا به دست میاد. ببین نداره، حالا ما یک احتمالی که در بعض از تفاسیر اومده رو عرض کردیم، اگر اونجا مطرح شده است که این احتمال یا به عنوان احتمال یا مسجل، این مشکلی نداره. اون چه که در بعضی از تفاسیر آمده است تصریح دارند که مراد از بنات ضیوفی بودند که در اونجا حاضر بودند. بفرمایید. تأکیده؟ بله چه اشکالی داره؟ اگر ما گفتیم تأکید حتما باید برای مبتدا باشه، کجا گفتن همچی چیزی رو؟ تأکید ضمیر اگر بخواید بکنید، ضمیر فاعل باشد، مبتدا باشد، معمول خبر باشد، اشکالی نداره، مشکلی نداره از اینجا. خب خود استقرار رو بگیرید، بگید درون ضمیر، ضمیر درون استقرار محذوف قبلا در تقدیر بگیرید. بله این ترکیبات، من الان روی این ترکیب اول مدار نکته به نظرم ظریف‌تر بود معطر شدیم، و الا نسبت به مثل زیدون فدار ما چندین ترکیب عرض می‌کنیم. با لحاظ اون ترکیب ها ممکنه ترکیب متفاوت باشه که در جایگاه بحثش در باب ثانی اونجا عرض کردیم. خب عنایت بفرمایید عزیزان، حداقل به عنوان یک احتمال در این آیه شریفه می‌شود این مطلب را مطرح کرد. و ثانی کونه معرفتا کما مثلنا. شرط دومی که مربوط به ما قبل این است که ما قبل معرفه باشه، یعنی همون ما قبلی که گفتیم مبتدا باشد بالفعل، یا محضر شما عرض بکنم که بالاسم، یا کسی که میگوید مثلا ذوالحال باید معرفه باشه. البته بعضی مثل جناب فرا، جناب هشام تابعین، اینها گفتن نکره بودنش هم مشکلی ندارد. این رو هم بخوانیم. امیدار سرازیری عبارته. و ثانی کونه معرفتن کما مثلنا و اجاز الفراء و حشامون و من تابعه هما من الکوفین کونه نکرتن. یا جایز دانستن که این ماقب معرفه نکره باشه، مانند ما زننت احدا هو القائم، ما زننت احدا هو القائم. این بالای قائم حرکتی دارید شما؟ بله. ما زننت احدا هو ال چی باید بخونیم؟ قائمه. شما ذمه ندارید بالاش؟ ما تو چاپای قبلی ظاهرا ذمه داشتیم. بله، حذف کردن ما زنه رو فتح کردن. ما زنن تو احدن هوبل قائمه، که البته این مثال مثال ثابت شده این نیست، دا تصریح دارن بعضی از آقایان که این استعمال مسموع نیست، ما زنن تو احدن هوبل قائم شنیده نشده است. حالا امر متوقف بر اینه که مسموع باشه یا نباشه. و یشترط فی ما بعده امران، یا یشترط فی ما بعده امران، دو شرطی که مربوط به ما بعد ضمیر فصله. شرط اول طبیعتا با شرط اول مورد قبل خود به خود روشنه. اونجا میگفتیم ما قبل مبتدا باشد، اینجا چی عرض میکنیم؟ ما قبل خبر باشد دیگه، یعنی خبر مبتدا باشد، چه بالاصل چه بالفعل. شرط دوم اینه که ما بعد از ضمیر فصل یا معرفه باشد یا کل معرفه باشد. معرفه باشد خب روشنه، زیدان هو القائم. کل معرفه باشد، مراد از کل معرفه و شبیه معرفه یعنی نکره ای که مانند معرفه الف لام نمیتوانه بپذیره، این مراده در اینجا. نکره ای که مانند معرفه الف بنام نمیپذیره. لذا شما در آیه سوره مزمل چه داشتید؟ تجدوه عند الله هو خیرن، خیرن که معرفه است، چون الف بنام نمیپذیره. با اینکه از نکرات متوقلهی در ابهامه، تنکیرش خیلی شدیدم هست، اما اینجا که معرفه محسوب میشه. الفاظی مانند قبل، مانند غیر که متوقله در ابهامن. محضر شما عرض بکنم که حتی در علم مضاف به خود علم و مضاف به معرفه، محضر شما عرض بکنم که بعضی گفتن از باب کل معرفه بودن داخله، از باب کل معرفه بودن، چون مثلا الف فلام نمیتواند بپذیرد، انگار مثلا معرفه رو همان دارای الف فلام بعضی ها قلم داد کردن، که حالا این اختلاف خیلی اثری نداره و لفظی است. مضاف به نکره غلام و رجل، باز الف لام نمیپذیره، این رو هم تصریح دارن بعضی که داخل میشود غلام و رجل. لذا معیار چیه؟ معیار اینه که مثل معرفه نتوان الف لام بپذیرد، مثل معرفه نتواند الف لام بپذیره، علم الف لام نمیپذیره، مدخول خود الف لام باز الف لام دیگر نمیپذیرد، مضاف به معرفه علی ولام نمیپذیرند. فرقی هم نمیکنه که این امتناع پذیرش الف ولام، محضر شما عرض بکنم که عارضی باشد یا مثلا غیر عارضی. عارضی مثل غلام و رجلن، چون مضاف است الف ولام نمیپذیرد. غیر عارضی مثل چی؟ بله، مثل افعال، مثل افعال. خب افعال اصلا قابلیت پذیرش الف لام ندارن، چون اسم نیستن، الف لام مختص به اسماء. اما بعضی از کلماتی که اسم هستن اقتضای پذیرش الف لام دارن، اما مانع براشون وجود داره. اینا حالا چون عبارت هم نداریم، من در توضیحات اینها سریع باید پیش برم. نکته دیگر، بعضی گفتن شرط شبیه به معرفه آن است که اسم باشد. شرط شبیه به معرفه آن است که اسم باشد، یعنی با این تعبیر افعال چه کار کردن؟ خارج کردن، چون در تعبیر قبلی ما افعال چی میشد؟ داخل میشد. با این تعبیر افعال رو خارج کردن. در مقابل جرجانی گفته فعل مضارع به خاطر شباهتش به اسم ملحق به اسمه. بعد مثال زده است انه هو یبدئ و یعید، انه هو یبدئ و یعید، این هو رو ضمیر فصل دانسته، بعدش هم فعل مضارع است. غیر از جرجانی برای این عبارت ترکیب دیگری کردن، گفتن هو یا تأکید برای ما قبلشه یا مبتداست، بعد مجموع جمله هو یبدئ خبر ان، یا تأکید و یا مبتدا است. در نهایت هم ایشون یه مثال دیگر بیان میکنن برای نظر جناب جرجانی. اینها معطلی نداره دوستان، اجازه بدن ما سریع‌تر بخونیم اگر توضیحی لازم بود، که بعضن است روی عبارت عرض میکنیم. و یشترط فی ما بعده امران، در ما بعدش دو امر شرطه، کونه خبر المبتدا فی الحال او فی الاصل، خبر مبتدا در حال باشه یا یا در اصل. این فی الحال و فی الاصل قید چی بگیریم؟ قید خبر بگیریم یا قید مبتدا؟ بله؟ یا فرق نمی کنه؟ ظاهرن فرقی نمی کنه. میدونید اگر قید خبر بگیرید، خبر فی الاصل مصداقش فقط میشه چی؟ بله؟ آی سفر زاده؟ افعال و قلوب، چون دیگه در غیر اونها ما تعبیر به خبریت رو بالفعل داریم دیگه، خبر مبتدا یا خبر بله محضر شما عرض بکنم که نواسخ. قید مبتدا بگیرید، خب نه، مبتدای بالاصل همه نواسخ رو شامل میشه، همه نواسخ رو شامل میشه، لکن چون ایشون تعبیر به چی داره؟ خبر مبتدا داره، یعنی از حیث خود خبر بودن از جهت مصداقی تفاوتی نمی‌کنه، فقط بعضی از مصادیق که در ضمن فل اصل است ممکنه بره در ضمن فل حال قرار بگیره اگر شما قید خبر بگیرید، لکن چونشون تعبیر داره به خبر مبتدا، خبر مبتدا، خب ان زیدن هو القائم، این القائم خبر بالفعل است اما خبر مبتدا است یا نیست؟ بله؟ خبر مبتدا است یا نیست؟ خبر بالفعل برای مبتدا است یا خبر بالفعل برای مبتدا نیست؟ نیست دیگه، خبر بالفعل برای مبتدا نیست. لذا اگر بخوایم خوب دقت کنن دوستان، اگر بخوایم فعل حال را قید خبر بگیریم، باز بعد خودمون لحاظ بکنیم این مبتدایی هم که اینجا گفتیم مبتدای بله بالفعل و بالاصل مراده، هر دو مراده. خب برای چی این کارو بکنیم؟ از اول همین فعل حال و فعل اصل قیدش میگیریم، قید مبتدا میگیریم، خبر باشد. حالا خبر برای چی؟ خبر برای مبتدا، اون مبتدا دیگه مطلقه، چه بالفعل باشد چه فرمایید بالاصل باشه، مثلا عملا فرقی نمیکنه، ما خیلی اصراری نداریم، ولی خودمون اینجا اشاره کردیم با توجه به این توضیح قید مبتدا باشد که نزدیکتر هم هست به اون دیگه مناسب تره، و الا ما اصراری نداریم. نهایتا باید توجه داشت که هم خبر بالفعل و بالاصل دارد، هم مبتدا بالفعل و بالاصل دارد، این رو باید لحاظ کرد هر دو رو. و کونه معرفتا او کالمعرفه، اینم شرط دوم، فی انه لا یقبل الکلمعرفه، شبیه معرفه باشه، شباهت در چی مراده؟ در اینکه قبول ال نکنه، کما تقدم فی خیرن آیه سوره مزمل، و شرط الذی کالمعرفه، شرط اونی که مانند معرفه است، ان یکون اسما کما مثلنا، اینه که اسم باشین. و خالف فی ذلک الجرجانی فالحق المضارع بالاسم لتشابههما، ملحق کرده مضارع را به چی؟ به اسم، چون اینا با هم شبیهن دیگه. شاید صدها بار در طول ادبیات شنیدید که فعل مضارع شبیه به اسم به خاطر نکاتی. و جعل منه انه هو یبدع و یعید، و هو عند غیره توکیدن، توکیدن او مبتدعن، در نزد غیرش یا تأکید است یا چیه؟ یا مبتدا، یعنی یا تأکید بر اون زمیر بگیریم یا مبتدا بگیریم، ما بعدش بشود خبر، چون یبدأ دیگه اعرابش که روشن نیست، قابلیت دارد جمله خبریه باشد. مثلا اگر بگید کان زیدون هو القائمه، اینجا نمیتونیم هو رو چی بگیریم؟ مبتدا بگیریم، القائم و خبر، چون القائم منصوبه. یه مثالهایی باید باشد که ثابت بکند ضمیر فصل در اونجا استعمال میشود که از جهت ترکیبی منحصر باشه، از جهت ترکیبی منحصر باشه. ولی در مثل ان زیدن هو القائمه هم هم میتونیم هو رو ضمیر فصل بگیم چون در جای دیگر ثابت شده، هم میتونیم هو رو چی بگیریم؟ بله مبتدا بگیریم، القائم و خبر. لاک بله و هو عند غیرهی توکیدون و مبتدعون. پر دیگه خوندم؟ توکیدن خوندم؟ بله؟ اشتباه خوندم اگر خوندم. خب دقت کنید، و هو عند غیرهی توکیدون و مبتدعون. ببینید اگر ما تأکید بگیریم، چطور آقایان گفتن تأکید است؟ تأکید اگر بگیریم، تأکید برای چیه؟ اون ضمیر انهون. خب ضمیر انهون منصوبه و ضمیر فصل حالت مرفوعی داره، طبیعتا اگر میخواد تأکید بشه بعد چی میگفت؟ انهو ایا، مگر اینکه توجیه کنیم به احد وجوه ثلاثه. یکی اینکه بگیم تأکید از این ضمیر است، باید منصوب میامد اما مرفوع آمد، از باب چی؟ از باب نیابت، از باب نیابت. ضمیر منفصل مرفوعی از ضمیر منفصل منصوبی بله نیابت کرده. لکن میدونید خود ابن شام توی فضای دیگری که حالا دقیقا یادم نیست کجا، اونجاها گفته بود که اونچه که در زبان عرب ثابت شده است نیابت منفصل از متصله، نیابت منفصل از منفصل ثابت نیست. حالا دوستان شاید نزدیکتر باشن، ذهنشون مسلط‌تر باشه، جایی گفت ایشون تو باب اول ظاهرن. شاید مثلا تو شاید اساکب و لولاکب توی یکی از این بحث ها بود. حالا تو هم اسا هم لولا، خب بالاخره گفته یک جاییشون. خب این که پس دوچار مشکل میشه. احتمال دیگر این که بگیم تأکید است، تابع است، نه برای خود اسم ان بلکه برای محل اسم ان، البته در صورتی که ما محرز را شرط ندانیم، محرز را شرط ندانیم و محل اعرابی برای اسم ان قائل باشیم. یک احتمال دیگر شبیه به همین احتمال، لزوما اینو دوتا نکردم ولی با این باید بگیم چهار وجه وجود داره. یادتون میاد در سویتی بعضی ها میگفتن محل خود انه و اسمش هم محل رفعیست، انه و انه و لاکنه رو این میگفتن دیگه. خب طبق اون مبنا هم ما ممکنه بگیم تأکید برای محل انه و اسمشه، که ممکنه اگر این محل رو کسی قبول داشته باشد ولو محرز را هم شرط بداند قبول بکنه، که خیلی بعیده همچنین محلی رو کسی قائل بشود و در این حال مثلا محرز رو هم شرط نداند. احتمال دیگر اون حرفی که ایشون قبلا به ما اشاره کردن، ما بگیم این تأکید تابع است، نه تابع بر لفظ، نه تابع بر محل، بلکه تابع علت توهم، انه هو به توهم محضر شما عرض بکنم، هو هو به توهم هو هو بگیم در اینجا. تو ایشون هیچی نگفته، فقط گفته است تأکید است یا مبتدا است. ظاهر اولیش اینه که تأکید مشکل داره چون نیابت ضمیر منفصل از منفصل رو هم ایشون قبول نمی‌کنه، نیابت ضمیر منفصل از منفصل رو هم قبول نمی‌کنه. طبیعتا اگر بخواد تأکید باشد باید به این وجوه در نظر بگیریم، بهترین وجهش همونی که ما احتمال مبتدا بودن در اینجا بدیم. و قد یستدل له، گاهی استدلال شده است برای جرجانی به قوله تعالی و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیهم من ربک هو الحق و یهدی. اونهایی که بهشون علم داده شده اونها میدانن آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است. و یهدی الی صراط العزیز الحمید و به راه خداوند عزیز و حمید هدایت میکنن. ببینید این رو، این آیه رو مثال زدن برای جرجانی، گفتن حالا اون آیه بالا که به درد نخورد ولی این آیه چرا؟ چون یهدی عطف به الحقه. الحق ما قبلش چی اومده؟ ضمیر فصل. و چون یهدی عطف به الحق است پس حکمن معناش اینه که قبل از یهدی چی اومده؟ ضمیر فصل آمده. از باب اتحاد متعاطفین در حکم، همچنان که معنا میاد اعراب میاد این خصوصیات هم میاد دیگه. اگر جایز نباشد بعد از ضمیر فصل فعل مضارع بیاد، نباید جایز باشد به آنچه که بعد از ضمیر فصل آمده از فعل مضارع عطف بشه. اینجا به آنچه که بعد از ضمیر فصل آمده فعل مضارع عطف شده است، پس نشانگر اینه که میتواند بعد از ضمیر فصل فعل مضارع بیاید. چون قطعا این زمین ضمیر فصل الحق منصوبه دیگه، چون الحق منصوب است نمیتونیم هو را مبتدا بگیریم، الحق با خبر، هو ضمیر فصله. اینو بعضی گفتن، ولی زیاد گفته از فقط فیهدی علا الحق الواقع خبرن بعد الفصل. عطف به این محضر شما عرض بکنم که الحق است که خبر بعد از ضمیر فصل قرار گرفته، یعنی خبر در اصل دیگه. یرا الذین اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، یعنی در حقیقت مفعول دوم فعل قلبی است که خبر فعل اصله، خبرن این خبر فعل اصل. البته بعضی باز اینجا گفتن که یختفر فی الثوانی ما لا یختفر فعل اوائل، که این قاعده رو خب میدونید منار سلیقگی شده، یه جایی آقایون استفاده میکنن یه جایی استفاده نمیکنن. و یشترط له فی نفسه امران، در خود ضمیر فصل هم دو امر شرطه، یکی این که به صیغه مرفوع باشد، ما ضمیر فصل به غیر صیغه مرفوع نداریم، و دیگر این که مطابق باشد با ما قبلش. در چی مطابق باشد؟ بله، یشترط له فی نفسه امران احدهما ان یکون به صیغه المرفوع فیمتنع زید ایاه الفاضل، صیغه منصوب نمیتونیم بیاریم، و ثانی ان یطابق ما قبله فلا یجوز کنت هو الفاضل یا کنت هو الفاضل. این که با ما قبلش محضر شما عرض بکنم که مطابق باشد، لذا نمیتونیم بگه کنت یا کنت هو الفاضل. مطابق باشد یعنی مطابقت در چی؟ اولا خطاب قیاب تکلم، خطاب قیاب و تکلم. ثانیا افراد تثنیه جمع، ثالثا تذکیر و تأنیث. اینجا همه چی رو داره، اما اگر بگیم کنت ضمیر کنت مخاطب هو غائبه، یا بگیم کنت متکلم هو غائبه، این شرط رو نداره. لذا دقت کنید مثال فقط خطاب و غیبت تکلم، اما باید در خطاب غیبت تکلم افراد تثنیه جمع تذکیر و تأنیث همه اینها مطابقت داشته باشند. تا جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سلام.